از زائران ایرانی اربعین حسینی، سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور که در رأس هیئت بلندپایه انتظامی به بغداد سفر کرده است، در مراسمی مورد استقبال وزیر کشور عراق قرار گرفت. سردار رادان در این سفر ضمن تأکید بر گسترش همکاری‌های امنیتی با وزارت کشور و دیگر ارگان‌های امنیتی و انتظامی عراق، به نمایندگی از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران از نقش دولت و ملت عراق در میزبانی از زائران ایرانی اربعین حسینی قدردانی کرد.
ابقى زيارة الاربعين
اربعین حسینی امسال بدون شک یکی از بهترین نوع همکاری میان دستگاه‌های انتظامی امنیتی و خدمات رسانی دو کشور ایران و عراق را رقم زد. اقداماتی که هم رضایت اکثر زوار دو کشور را جلب کرد و هم کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای. بدین وسیله سردار رادان فرمانده فراجای کشورمان سفر یک روزه ای را به بغداد آغاز کرد و مورد استقبال وزیر کشور عراق قرار گرفت.
انصافاً امسال شاید یکی از بهترین سالهایی بود که در تسهیل عبور مرور حرکت و خدمات رسانی دو طرفه مخصوصا در مرز بین دو کشور اتفاقات بسیار خوبی افتاد. یکی از بهترین سالها را پشت سر گذاشتیم که این نبود مگر تصمیم گیری نخست وزیر محترم جناب آقای السودانی و تلاش و همت و پشتکار جناب آقای شمری وزیر محترم کشور. ما به این وسیله تلاش کردیم که عرض ادب و تشکر خودمون رو تقدیم حضورشون بکنیم و همچنین مسئولین عزیزمون رو.
سعدا هذا اليوم بزياره الاخ.
خرسندیم از اینکه میزبان فرمانده فراجا در بغداد هستیم. امسال هماهنگی‌های بسیار خوبی میان تمامی ارگان‌های ایرانی و عراقی در چارچوب ستاد اربعین را شاهد بودیم. امیدواریم با تکمیل این فرایند در سال‌های آینده همه مشکلاتی که زوار با آن مواجه بودند برطرف شود.
البته به غیر از همکاری‌های اربعینی در حوزه‌های دیگری هم قرار است دو طرف توافقاتی را به زودی امضا کنند.
در حوزه آموزش، در حوزه آی‌تی، در حوزه حمل و نقل و مبارزه با مواد مخدر و سایر امور انشالله باز خواهد شد.
سردار رادان در سفر خود به بغداد همچنین با فالح الفیاض رئیس بسیج مردمی عراق هم دیدار کرد.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
دومین جشنواره سالانه بزرگداشت میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در منطقه تحریر صنعا در حال برگزاری است. به گزارش سبانت، این جشنواره با حمایت جمعیت خیریه آموزش قرآن کریم و علوم قرآنی از 1 تا 10 سپتامبر برابر با 11 تا 20 شهریور ماه در میدان تحریر برگزار می شود. تئاتر، شعرخوانی، مسابقات مختلف کودکان و بزرگسالان با محوریت سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سخنرانی از بخش‌های این جشنواره است. هدف از برگزاری این جشنواره تقویت عشق به پیامبر مهر و رحمت و ابراز همبستگی با مردم فلسطین در بحبوحه تجاوزات مداوم اسرائیل به نوار غزه اعلام شده است. بررسی فلسطین در دیدگاه و اندیشه‌های امام موسی صدر. اندیشمندانی از ایران، لبنان و فلسطین در همایشی با بررسی مسئله فلسطین در دیدگاه و اندیشه امام موسی صدر بر اهمیت الهام از اندیشه های وی برای مقابله با چالش های کنونی تأکید کردند. در این نشست اندیشمندان لبنانی و فلسطینی و نمایندگانی از احزاب و مذاهب مختلف اسلامی و مسیحی لبنان به بیان دیدگاه های خود در این خصوص پرداختند. شرکت کنندگان در پایان نشست با تأکید بر دیدگاه های آینده نگر امام موسی صدر و آنچه که امروز در لبنان و منطقه شاهد هستیم و وی قبلا پیش بینی کرده بود را مورد تمجید قرار دادند. ارتش رژیم صهیونیستی پس از 10 روز تجاوز به شهر و اردوگاه جنین از آن عقب نشینی کرد. ارتش اشغالگر در این تجاوز صدها خانه را ویران و تخریب کرد و به آتش کشید. 22 فلسطینی را به شهادت رساند و 10 نفر از ساکنان اردوگاه جنین را نیز زخمی و بازداشت کرد.
انسحب جیش الاحتلال. ارتش رژیم صهیونیستی 10 روز پس از تجاوز به شهر و اردوگاه جنین از آن عقب نشینی کرد. ارتش اشغالگر در این تجاوز صدها خانه را ویران و تخریب کرد و به آتش کشید. 22 فلسطینی را به شهادت رساند و ده ها نفر از ساکنان اردوگاه جنین را نیز زخمی و بازداشت کرد.
برق، تلفن و شبکه‌های اجتماعی را قطع کردند. هیچ چیزی سالم باقی نمانده و تمام ملزومات اولیه زندگی کاملا از بین رفته.
با وجود نابودی زیرساخت‌های زندگی و محروم شدن مردم از آب، غذا و دارو در ده روز گذشته، ساکنان اینجا بر حمایت از مقاومت تا آزادسازی سراسر سرزمین خود از اشغالگران پافشاری می‌کنند.
در این نبرد که ده روز طول کشید شماری شهید شدند، اما زیرساخت‌های مقاومت همچنان قوی و پابرجاست.
همه چیز خراب شده است و آنها چیزی را سالم باقی نگذاشتند، نه خیابان، نه پنجره و اساسیه خانه ها و هیچ چیز دیگری. همه چیز خراب شده است.
من يشاهد هدم البيوت والخراب الذي
يخلف الكثير من ویرانی ها و تخریب هایی را که رژیم اشغالگر بر جای گذاشته است مشاهده کند، پی میبرد که هدف اصلی صهیونیست ها کوچاندن اجباری ساکنان شمار کرانه باختری به اردن است.
حرق الدور ومن منازل وهدم منازل لهم مطاردين.
خانه ها را آتش زدند و ویران کردند. اینجا فقط کودکان، افراد بیمار و ناتوان هدف قرار گرفتند. زیر ساخت ها را ویران کردند. اشغالگران تلاش میکنند مشکلات مردم رو بیشتر کنن تا اونها مجبور بشن خونه هاشون رو ترک کنن.
یفصل نتانیاهو فی تحقیق اهدافه.
نتانیاهو در محقق کردن اهدافش در تحمیل جنگ بر غزه شکست خورد. از این رو با ارتش خود به کرانه باختری حمله کرد تا دستاوردهایی کسب کند و به جامعه اسرائیلی اطمینان دهد که ارتش آنها دستاوردهایی کسب کرده و فلسطینی ها را در شمال کرانه باختری کشته و خانه های آنها را به آتش کشیده و ویران کرده است.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
ادامه خبرها. تظاهرات حمایت از غزه در کشورهای اروپایی. تظاهرات گسترده در پاریس، پایتخت فرانسه، لاهه هلند و شهرهای کوپنهاگ، آرهوس و اودنسه دانمارک برای اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه برگزار شد. تظاهر کنندگان که پرچمهای فلسطین را در دست داشتند، شعار آزادی فلسطین سر دادند و توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و آتش بس را خواستار شدند. همچنین تظاهرات شنبه‌های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم در لندن، پایتخت انگلیس، با حضور قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های گوناگون برگزار شد. علی‌رغم رشد سریع جمعیت مسلمانان آفریقا، دولت‌های غربی به خصوص رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا با ایجاد تنش‌های قومی و مذهبی جامعه آفریقا را دچار آشوب و ناامنی کنند. کشور چاد یکی از این کشورهاست که در سال‌های اخیر دچار اختلاف و تفرقه شده.
چاد کشوری بزرگ در قلب قاره آفریقاست، کشوری که بسیاری آن را حلقه وصل جهان اسلام با دیگر کشورهای غیر اسلامی در آفریقا می‌دانند. شورای عالی امور مسلمانان چاد در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرده است:
وحدت میان پیروان مذاهب اسلامی که بیش از 50% جمعیت چاد را تشکیل می‌دهند، اصلی پذیرفته شده برای همه گروه‌هاست و ما هرگز به قدرت‌های خارجی اجازه ایجاد تفرقه بین پیروان مذاهب را نخواهیم داد.
این بیانیه شورای عالی امور مسلمانان چاد در حالی صادر شده که خبرهایی از نفوذ دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان در این کشور شنیده می‌شود. دکتر عبدالرحمن علی، تحلیلگر مسائل چاد:
من فکر میکنم علت اصلی برخی تنش‌هایی که میان پیروان مذاهب در چاد در حال شکل گیری است، نفوذ صهیونیست هاست. دولت در سالهای اخیر روابطی را با رژیم اشغالگر قدس آغاز کرده است و حالا شاهد نتایج فاجعه بار آن هستیم.
انه سيكون هناك المزيد من الاختراقات.
چاد از جمله کشورهایی است که سازش با رژیم اشغالگر قدس را پذیرفت و بعد از آن در مسائل اقتصادی و امنیتی مدام با بحران مواجه می‌شود.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. برخی از کارشناسان و پژوهشگران معتقدند که کشورهای آفریقایی در سالهای پیش رو به بستری برای حضور بقایای داعش و احیای اندیشه‌های تکفیری آن تبدیل خواهند شد. در این خصوص همکارم آقای سوری گفتگو کرده با آقای دکتر سید جعفر قنادباشی که می‌شنویم.
آیه دکتر قنات باشی، به عنوان کارشناس و تحلیلگر مسائل آفریقا بفرمایید که آیا این خبر و تحلیل که بقایای داعش دارن به سمت کشورهای آفریقایی پناه میبرن یا پناه بردن صحت داره یا خیر؟
البته این صحت داره، ولی عمدتر و شاید موضوع مهمتر این است که فرانسویا به دلیل اخراج از کشورهای نیجر، بورکینافاسو و مالی و همچنین کشورهای دیگه غربی کمک‌کار اونها بودن، مثل آمریکایی‌ها هم که در نیجر اخراج شدن، اونها هم در صدد این هستن که داعش رو در این کشورها گسترش بدن، احیا بکنن و از باقی مانده‌ای که از کشورهای غرب آسیا به اونجا رفتن در واقع یک حرکت‌های جدید بسازن برای اینکه بتوانن بهانه‌ای برای حضور مجددشون در آفریقا پیدا کنن.
آیه دکتر قنات بشی، فکر می‌کنید کدام کشورها مقصد در واقع حضور داعش و تفکرات داعشی خواهد بود؟
قبل از این، یعنی قبل از این که فرانسویا اخراج بشه از غرب آفریقا و کشورهایی مثل نیجر، مالی و بورکینافاسو و قبل از این که آمدوسانشون در واقع مورد انزجار شدید علنی قرار گیرن، کوشش این بود تا در مناطق نفتی منتقل بشن، یعنی در واقع به نوعی کمک کار غرب باشن برای پیشبرد مقاصد نفتیشون. در کشورهایی مثل لیبی، الجزایر، نیجریه، کشورهای نفوذ عمده ای هستند در آفریقا، میبینید که داعش طی سالهای دو دهه اخیر فعال بود. الان در حال حاضر مسئله علاوه بر کشورهای نفخیز و کشورهای دارای معادن طلا و اورانیوم هستند مثل کشورهای غرب آفریقا، تمام کشورهای اسلامی که مردم علاقه دارند کشور یک حکومت اسلامی سر کار بیاد و نهضت‌ها و حرکت‌های اسلامی شکل گرفته، کوشش این است که یک نقطه رشد و یک نقطه بسیار دروغین را از اسلام ارائه بکنند و یک تصویر نادرستی از صدر اسلام در واقع نمایش بگذارند تا اینکه جوان‌ها از اسلام روگردان بشن.
دکتر فکر میکنید که سرانجام چه خواهد شد؟ آیا داعش در آفریقا حضور پیدا خواهد کرد یا نه میشود جلوی این نفوذ رو گرفت؟
سرمایه‌گذاری جدیدی بسیار در سطح جهانی داره اجرا میشه، این حرکت جدید برای اینکه داعش احیا بشه تا اینکه اسلام به جای صهیونیست‌ها متهم به آدم کشی بشه و اون چیزی که صهیونیست‌ها انجام دادن در واقع تبرئه بشه و از معرض انتخابات بین‌المللی خارج.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر قنات باشی، خیلی لطف فرمودید.
خدا نگهدار شما. در پایان با آگاهی شما میرسانم فردا یک شنبه 18 شهریور ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 4 ربیع الاول سال 1446 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم 23:22 زمان اذان صبح فردا ساعت 4:20 و طلوع آفتاب ساعت 5:45 خواهد بود. سپاسگزارم که با این مجموعه خبری همراه بودید. برای ارتباط با بخش‌های خبری جهان اسلام و خبرهای معارفی میتونید با سامانه 30553 ارتباط برقرار کنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما برسونید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم در این بخش خبری با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب بر شما خوش دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم با مجموع برنامه های نوبت دوم کاری روز شنبه 17 شهریور ماه سال 1403 و تشکر میکنم از دوستانم که خبر جهان اسلام رو تقدیم شما بزرگواران کردن. برنامه هایی که تا ساعت 22 تقدیمتون خواهد شد از این قرار هستن: برنامه خاطرات ماندگار که تا دقایقی دیگر برای شما عزیزان پخش میشه و حاوی خاطرات رزمندگان دفاع مقدس هست. ساعت 20:35 میتونید با پنجره همراه باشید، یک مستند رادیویی. به مدت حدود 18 دقیقه 25 و 5 دقیقه یک بسته آیا می دانستید یک بسته صوتی براتون پخش میشه که احکام شرعی بیان میشه در این بسته صوتی. ساعت 21 بر کرانه نور رو بشنوید، استفاده میکنیم از تفسیر حضرت آیت الله جوادی عاملی بر آیات 95 و 96 سوره مبارکه نساء. 21 و 35 دقیقه پارسایان رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام وحیدی و نکاتی که ایشون از سیره و روش علما برای ما بیان میکنند. و ساعت 21 و 45 دقیقه هم با منشور امیر در خدمت شما بزرگواران هستیم، کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی، و موضوع این برنامه هم شرح خطبه های نهج البلاغه هست. دعوت میکنم همچنان با رادیو معارف همراه باشید.
یاره که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، تا چه شود باقی بد در طلب دان من. ناله زیر و زار من زاتر است هر زمان، بس که بهش میدمد عشق تو گوش مال من. خدای من عزیز، عزیز من، پرتو نور روی تام هر نفسی به هر کسی، پرتو نور روی تام هر نفسی به هر کسی، میرسد و میرسد نوبت اتصال من، میرسد و میرسد نوبت اتصال من. برگذری و ننگری باز نگر که بگذرد یا فقر من و غنای تو جار تو ادمار من. یارا خدای من جمال من.
اینجا قم است. الله رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار پای صحبت‌های یکی از جانبازان سرافراز کشورمون می‌نشینیم. جانباز عزیز حسین محمودی خاطرات خودش از دوران دفاع مقدس و نحوی مجروحیتش رو برامون نقل می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان برنامه خاطرات ماندگار. این جانب حسین محمودی، جانباز 70% جنگی تحمیلی هستم. عملیات کربلای 1 می‌رفتیم جبهه، و از اون طرفم اکثر بچهای قومی که می‌رفتن جبهه می‌رفتن، خب گرداناشون سوا بود با بچهای عراق و بچهای خمینی و اینا. منتها خب ما رفتیم میشه بچهای عراق. حالا یه خاطره خدمتتون عرض می‌کنم از فرمانده گردانشون. یه فرمانده گردانی داشتم به نام مام یعقوب، خیلی آدم بزرگواری بود. ما هم خب رفتیم بودیم اونجا، اون نمی‌شناختیم دیگه. بعد یه سری آموزش‌های شبگردی و هولوش ساعت 12 نصف شب ما رو برده بودن برای تمرین مانور، همچین حالتی. ما خیلی خسته شده بودیم و خیلی هم اذیت شده بودیم. همینجوری نشستیم و خب نمی‌دونستیم مام یعقوب کیه دیگه. با اون حالت قبلی که داشتیم گفتیم بابا این مام یعقوب فلان فلان شده، پدر ما رو در آورد. بنده خدا دیدم یادم قد بلندی هم بغل ما واسه، خب اب نداره، دعاش کنه انشالله خدا به راه راست هدایتش کنه. ما هم گفتیم خب انشالله که خدا به راه راست هدایتش کنه. ما فعلا که اینجوری که میبینیم وضعش خیلی خرابه. ما اینم گفت خب حالا اگه وضعش خرابتره خب حالا بدتر، شما باید بیشتر دعاش کنید. انصافا ما هایی بعد میگفتیم، من این فرمانده این بنده خدا به ما میگفتش که شما لطف کنید دعا کنید فقطشون. بعد گفت خب حالا که خیلی عصبانی هستی من یکم آب خنک به شما بدم بخور. یه مقدار آب خنک به ما دادن، خوردیم و یکم سر حال اومدیم. دو روز بعدش من فهمیدم که این بزرگوار خودش عمو یعقوب فرمانده گردان بود، که ایشون توی عملیات کربلا 1 به درجه رفیع شهادت نائل شدن. ایشون بچه شمرده بودن، 27 تا تیر کلاش بهشون خورده بود. باز خدا لطف کرده بود در حق ایشون. ایشون قاتل خودش هم خودش میکشه. یه چند نفر از عراقی‌ها زده بودن و اینا، این تا بیاد جونش از تنش در بره خب حواس رو جمع میکنه. و بچه‌ای که اونجا بودن میگن قشنگ ما دیدیم که اون کسایی که ایشونو زده بودن، ایشون قشنگ با تیر میزنن اونا رو میکشن، اونور عراقی‌ها میافتن پایین، این طرف هم این بنده خدا.
ای شهید، ای شهید، ای شهید، ای شهید، ای شهید، ای شهید.
ما قبل از عملیات کربلا 1 رفتیم شهرک بدر. شهرک بدر وقتی که رسیدیم اونجا، خب برای نماز رفتیم حسینیه. بعد رفتیم داخل مسجد، بیت حسینیه خیلی بزرگی بود، دیدیم یکی بچه‌ها خب قیافه‌شون به رفیقای خودمون می‌خوردیم خوابیده بود، چپیار هم کشیده روشو. ما هم اومدیم خب شیطنتمون گل کرد، یه لیوان آب یخ برداشتیم ریختیم رو صورت این منده خدا. ایشون حالا خواب پرید، بدنش یه شوک عجیبی هم بهش دست داد. نگاه کردیم دیدیم اشتباه گرفتیم، گفتیم حاجی ببخشید اشتباه، حالا اب نداره، حالا خنک شدی دیگه، هیچ مشکلی نداره. حالا خودمون هم تبرئه کردیم. خب اونم گفت اتفاقا آره. نشستیم صحبت کردیم با هم، گفتیم خندیدیم. بعد یه مدتی همینجوری من ایشون رو خدمتشون میرسیدیم، سلام عرض میکردیم خدمتشون. ما بعدا متوجه شدیم که این بزرگوار فرمانده لشکره، که ما با چه برخوردی با ایشون آشنا شده بودیم. وقتی که فهمیدیم ایشون فرمانده لشکره، حالا چجوری فهمیدیم، با ایشون نشسته بودیم سر صف نماز، مسئول تبلیغات برگشتن گفتن که از حاج غلامرضا جعفری خواهش میکنم که بیاد بر ما سخنرانی کنه. ما میگفتیم حاج غلامرضا با توه، همینجوری که مثلا دیدید به یکی مثلا کنایه میزنم میگم فلانی تشابه اسمی داشته باشه. میگم گفت خب حالا بده صبر تموم میشه صحبتاش میرم چشم. بس صحبتا که تموم شد، ایشون بلند شدن رفتن پشت میکروفون، نشستن به صحبت کردن.
من گفتم این بنده خدا ما این همه سر و سرش میشه فرمان لشکر مونده. این بزرگوار بعدش اومد به من اصرار کرد، گفتش که خواهش میکنم از شما حالتتون همون حالت قبل از این برنامه باشه، با من رفیق باشید، بگید بخندید، من خاک پای شما هستم. بعد توی عملیات کربلای چهار بچه‌ای که زمینگیر شده بودن همشون روحیه‌ها از بین رفته بود، بلند میشن میان روی خاکریز وای میستن قامت میبندن. حالا ایشون اگه بشنون صدای ما رو ناراحت میشن، میگن چرا اینا رو داری میگید، قامت میبندن به الله اکبر، رگبار مسلسل گیرینوف و نمیدونم کلاش و تمام این اسلحه ها رو به طرف ایشون میگیرن، به صورتی که یعنی از یک سانتی متری ایشون همینجوری تیر اینور اونور میرن رو خاکریزی که کلتو میوردی بالا، در عرض یک ثانیه قشنگ به قول بچه‌ها خاله هندی رو میکوبیدن وسط پیشونی آدم، این بزرگوار میرن وای میسته به نماز. خب بچه‌ها این حالت رو میبینن که مثلا ایشون شهید نشدن، وایسادن رو خاکریز، خب اون روحیه از دست رفته و خستگیشون از بین رفت، روحیه‌شون برگشت سر جاش، اینا اومدن و شروع کردن به عمل. خب این نشون دهنده اینه که مسئولین اون موقع همچنین ادعای مسئولیت و ریاست و این حرفا نداشتن، ایشون اینا واقعا از ته دل بچه‌ها رو دوست داشتن، بچه‌هام واقعا به این علاقه داشتن، هر چی هم که به بچه‌ها میگفتن بچه‌هام اطاعت می‌کردن رو حساب این پاک بودن اینا.
پاسداران پاسداران راه شما راه آزادگان، پاسداران پاسداران ای یاوران ستم دیدگان، آرامش ایران ما در دستتان باشد این سال، جان بر کفه می نهید باشد امام رهبر رزمتان.
عملیات کربلای چهار بود و ما بنابرای بچه گردان بریم عملیات، من تا خب فرمانده ها اومدن دنبالمون که خب شما با گردان نباید برید، بعد بیت فعلا روی سری برنامه حال خودشون داشتن، ما از اون قسمت از اون طرف خدمتشون باشیم. حالا بچه ها عملیات شروع شد و ما رفتیم توی عملیات کربلای چهار، خیلی ما شهید دادیم، خیلی جان بازد، یه سری از دوستانمون که شهید شده بودن، یکی شهید مجید وفایی بود خدا بیامرزه، بابا اینم ایشون بابا ایشون هم اون زمان توی جبهه بودن، شهید مجید وفایی باباشون اومده بودن دنبالش، کارشون داشتن بعض عملیات، خب خیلی ما شهید دادیم، عملیاتی بود که عراقی‌ها انگار آماده بودن، خلاصه خیلی بچه‌ها شهید شدن، خیلی از بچهای گل شهید شدن توی عملیات، جنازه‌شون هم مونده. پدرشون اومدن من گفتن حسین، گفتم چیه، گفتش که مجید کجاست، گفتم دیگه حالا منم باباشو نمیتونستم بهش بگم بابا شهید شده، گفتم نمیدونم، حالا برید از بچه‌ها بپرسید، حالا بریم دعای توسل بعد از دعا حالا صحبت می‌کنیم. ما آقا رفتیم دعای توسل و بعد وسط دعای توسل خدا خیرش بده آقای کاظی، ایشون هم جانبازن الان، ایشون پشت میکروفون شروع کردن به روزه خوندن، شروع کردن به خوندن دعای توسل و یاد شهدای شب گذشته رو آوردن، گفتن که شهدایی که تا دیشب با ما بودن تو دعاهای ما شرکت داشتن الان نیستن، اولین شهید رو که اسمشو برد شهید مجید وفایی، آقا شهید مجید وفایی که اسمشو برد ایشون به من برگشت گفت حسین، گفتم چیه، گفت اسم مجید منو برد، من سرم انداختم پایین، ایشون همون دقیقه دستشون رو بردن بالا، گفتن که خدایا من این قربانی رو که تو راه تو دادم قبولش بکن. آقا اون دعای توسل میشه گفت خیلی اون شب دعای توسل عجیبی بود، حالا پدر شهیدی که یک شب از شهادت فرزندش گذشته شروطن جنازش هم توی عراقی هست، یه حال عجیبی به بچه ها داده میشه. بعد از عملیات کربلای پنج ما اینا رو موفق شدیم جنازشون رو بردیم عراق.
خون هر جان باز میند آباز، جان فدای وطنم خاک ایران کفنم،
وقتی که ما اعزام شدیم جبهه، پدرم چون من خیلی دوست داشت، من بچه اول پدرم بودم، پدرم هم خب یه سالگی پدرشون از دست داده بودن و برادری نداشتن، من هم به چشم برادر میدیدن هم به چشم پسر، همسایه ما یکی از فرماندهای جبهه همون بود، وقتی که ما رفتیم جبهه ایشون رفته بود گفته بود که خب حالا حسین هر جوری اصرار کرده بود، نه که والت عصبانیت و اینا، که باید شما حسینو که جبهه میبینی ببری کنار خودت مشغول به خدمت بشی. خب این هر چی خواسته و فرمانده بگی که آقا جون من جام یه جاییه که خیلی همه جا بهتر، اگه بدونی کجاست اصلا نمیذاری دور من پیداش بشه. ما هم گوش به این حرفا ندادم، من این چیزا حالیم نیست، فقط بعد میشه تو باش. ما وقتی که رفتیم جبهه ایشون اومدن به من گفتن، گفتم بابات سفارش کرده، منم از بابات میترسم انصافا، باید تو رو ببرم میشه خودم.